أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا چند جلسه ای تو مفهوم شرط وارد شدیم و امروز به شماره 3 از المناطفی مفهوم شرط صفحه 127 میرسیم. البته دیروز یه توضیحاتش رو دادم و اگه اجازه بدید امروز سریعتر پیش بریم، برای اینکه یه جنبندی اجمالی هم شده باشه. البته گفتیم خیلی میشه اینجاها مفصل وایساد، ولی ما دیگه بعضی از بحثا رو یه مقدار سریع‌تر می‌ریم که دیگه سطح و عمقش هم با هم می‌گیم. اینم از اون جنس بحثاست. مفهوم شرط ایشون فرمود 3 تا در واقع مطلب باید توش اثبات بشه به ترتیب از در واقع ساده‌تر به سخت‌تر. این بود که ملازمه اثبات بشه اولا، ثانیا اون ملازمه به شکل سببی و علی باشه، ثالثا اون به صورت سببی و علی هم انحصاری باشه. این ستارهشون گفت ما باید اثبات کنیم تا بتونیم اثبات کنیم که شرط مفهوم داره. 1 و 2 ایشون گفت به وضع ما میفهمیم که ما از امام و از خیلی از بزرگان رو بردیم که مخالفت داشتن که اونا از وضع فهمیده بشه، اما در این که توی اون 1 و 2 ظهور داره تقریبا کمتر کسی شک داره. حالا ظهورش به وضع یا به چیز دیگه است یه مسئله دومی بود. کلا بدونید مرحوم مظفر جز افرادیه که خیلی مفهوم شرط رو راحت گرفته، خیلی. حالا یه جمعندی اجمالی میکنم میبینید جریان چیه، ولی اجمالا مرحوم مظفر سعی کرده راحت بگیره، یعنی هی ببره به اون سمتی که شرط مفهوم دارد. خیلی راحت هم گفته اون 1 و 2 رو از وضع میفهمیم. مثلا 3 که امروز بهش میرسیم ایشون میخواد بگه به راحتی از اطلاق میفهمیم. کلا یه روحیه خیلی سهلگیرانه ای اینجا داره که حالا توضیح میدم. اجمالا بخونیم این 3 رو، شاید بد نباشه اینو اولش بگم که بدونید جریان چیه. کلا مسئله مفهوم شرط وقتی آدم به روایات نگاه میکنه احساس میکنه بین در واقع ائمه و اصحاب این که شرط مفهوم داره یه چیز مسلمی بوده. اصولیون و فقها تلاش کردن، یعنی فقها عملا زیاد استفاده میکنن تو فقه، عملا از مفهوم شرط زیاد استفاده میکنن، ولی اصولیون اومدن تئوریزش کنن، توضیحش بدن، خیلی به مشکلات افتادن که آقا چی شده بالاخره. یعنی تو ذهن اینه که ائمه انگار اینو مسلم گرفتن. روایات کمی هم نداریم، آیات کمی هم نداریم که شرط مفهوم داره، ولی چجوری ما تبیینش کنیم؟ بعضی ها مثل من رو مظفر یه روکرده حد اکثری دارن که آقا اصلا راحت عرف کاری با ائمه و با آیات و روایات به طور خاص نداره، اصلا عرف خیلی راحت از شرط مفهوم میگیره. به خاطر این هی تلاش کرده همه چی رو به شکل حد اکثری ببنده، مثلا دلالت بر اون 1 و 2 به وضع هستن، دلالت به 3 خیلی راحت به اطلاقه. من مظفر خیلی پاسبی اصلا عرف این کارو میکنه، چه خاصی برای دین ما و روایات و اینا نیستش. بعضیا از اون ور خیلی دیگه افتادن و گفتن آقا اصلا شرط خیلی بعید مفهوم داشته باشه، خیلی مثلا یه مقدار روی کردهای سبحانی اینجوری بود، یعنی تقریبا 2 سر یه طیف بودن. حالا بذارید من بیان مرحوم مظفر رو بخونم بعد این جنبندی رو بیشتر توضیح میدم خدمتتون. یه نکته فقط اینجا هست، حالا جدا از این بحث در واقع کلی که عرض کردم، یه نکته جزئی هم هست. به این فکر کنید که آیا علت تام بودن یکی از گیرایی که جزئی که عبارتها هی در واقع دوچارشه اینه که برای مفهوم گیری از شرط به نظرتون لازمه حتما اون رابطه سببیه علته به صورت علت تامه باشه؟ حتما یکی از اون جاییه که از دیروزم هی ذهنتون حساس کردم دیگه، صفحه 125 که مرحوم مظفر داشتن المنافی مفهوم شرط و اولشون میگفتن تو شماره 2 گفتن آقا مقصود از سبب اینجا یه معنای عامیه، یعنی ظاهر کلام مرحوم مظفر اینه که آقا هیچ لزومی نداره علت تامه باشه تا ما بخوایم مفهوم بگیریم از شرط. واضحه؟ بعد اومد صفحه بعد یه لابدیتی گفت. من گفتم این لابدیتی که صفحه 136 صفحه 126 گفته علل قاعده منظورش تامه بودنه و طبق در واقع اون حرفی که صفحه پیش زدیم اینجا این اوفق ان المتبادر منها لابدیه اینو نباید اینجا میگفت. دوباره اینجا بهش میرسیم، یعنی دوباره صفحه 127 هم بهش میرسیم. ما هر سه صفحه یه گیری تو این تامه بودن داریم. دوباره صفحه 127 مرحوم مظفر عملا یه بیانی داره که میگه تامه بودن از وضع فهمیده نمیشه. اون لابدیت صفحه 126 انگار میخواست بگه تامه بودن از وضع فهمیده میشه، که ما اینا رو دیگه دیروز توضیح دادیم که اون لابدیت رو نباید جدی بگیرید. آیه سبحانی یه بیانی صفحه 99 داره، میگه به ما انکه عرفت خط آخر صفحه 99 آیه سبحانی المجز و به ما انکه عرفت ان استفادت المفهوم مبنی علی کون شرط علتا تامه اولا و منحصره ثانیه. آیه سبحانی خیلی اصرار داره که برش مفهوم گرفتن از شرط باید علت تامه باشه. به نظر میرسه اون در واقع اصرار آیه سبحانی درست نیست و تقریبا همین فضاست که برای مفهوم گیری همون توضیحی که مرحوم مظفر داشت لزومی نداره علت تامه باشه، همون معنای عام کافیه و دیگه خیلی تو این وارد نشیم، اینا دیگه جزء جزئیاته. که شماره 3 رو ما دیروز خوندیم، یه بار دیگه من مجبورم از اولش سری بخونم. اما دلالت و صفحه 127 اما دلالت و علی نشرد منحصر فبالاطلاق. اینجا محل اصل قلب بحث مفهوم شرط اینجاست که آقا ما از کجا میخوایم اون منحصر بودن رو بفهمیم. ایشون میگه از اطلاق میفهمیم. اطلاق هم گفتم منظور اطلاق در واقع لفظیه اینجا. لعنهو ایشون دلیلش هم واضحه دیگه، توش فضای دیگه میگه لعنهو لوحونا که شرطون آخر و للجزا بدیل و لذالک شرط. گفتم این بدیل رو زیرش خط بکشید. بدیل به چه معناه؟ همون بحث منحصر بودن رو میخواد برسونه. اینجا یه وی میاره، این وی را اگه مثلا تو پرانتز میآورد از یه جهت بهتر بود، یعنی خیلی ربطی به بحث شرط نداره. این وسط این حکم دوم هم میاره، میگه و کذا لوکان شیئون لوکان معهو شیئون آخر و معهو به چی برمیگشت؟ لوکان معهون شرطه یه شیء دیگهی که یکونان معن، یعنی اون دوتا شرط با هم شرطن للحکم بودن. ببینید اینو بذارید تو پرانتز، این و کذا لوکان معهو شیئون، این یه چیز تو پرانتزیه. میدونید شما خرشتی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما هم محل بحث اینجا اینه که ایشون باید میگفت انحصار رو میفهمیم دیگه، درسته؟ با اون بدیل میخواد بگه ما انحصار رو از اطلاق میفهمیم. از این وکذا داره میگه آقا ما تامه بودنم از، یعنی وسط دعوا داره یه چیز دیگر رو مشخص میکنیم، میگه تامه بودنم از انحصار میفهمیم، از اطلاق میفهمیم. یعنی میگه نه تنها انحصار رو از اطلاق میفهمیم، تامه بودنم از اطلاق میفهمیم. حالا اینو اینجا نمیگفت مشکلی نبوده، یعنی بحثو از اول فقط میورد رو انحصار دیگه، اصلا تامه بودن اصلا نمیورد. تامه بودنش چرا این وسطه ای آورده؟ چون تو تیتر بعدی که تعدد ازا تعدد شرط و تعدد جزا میخواد ازش یه استفاده ای بکنه، اینجا داره تکلیف اونم معلوم میکنه. فکر نکنید این ربطی به مفهوم داشتن شرط داره. گفتم به خلاف های سبحانی که اصرار داره برای مفهوم داشتن شرط تامه بودن لازمه، اون به نظر حالا فکر کنید به چیز خاصی هم نیست، فقط ایشون این وسط آورده فکر میکنه، فکر نکنید ایشون هم تامه بودن رو لازم میدونه. این وکذا یه جور میخواد بگه اونم شبیه اینه. پس ایشون خلاصه میخواد بگه ما هم انحصار علت هم تامه بودن. انحصار و تامه بودن چه فرقی داره؟ تو ذهنتون بیارید و نیارید گیج میشید. انحصار با تامه بودن زمین تا آسمون فرق داره. انحصار یعنی چی؟ انحصار یعنی فقط با این شرط، فقط اینجا فقط با این شرط اون جزا حاصل میشه، یعنی با شرط های دیگه اون جزا حاصل نمیشه. خب این هم مفهوم همینه دیگه، گیر همین فقطه بود دیگه، این محل بحث ماست. تامه بودن یعنی چی؟ یه جمله همین مثل فقط یه کلمه بگید تو ذهنتون بمونه. تامه بودن یعنی چی؟ بگید دیگه، یه واژه است مثل فقط. حتما با این شرط جزا حاصل میشه، درسته؟ فرق فقط و حتمنه. حالا دارم جوری با لغت فارسی میگم تام و منحصر، فکر میکنید الان چه بحث خیلی عمیق خاصیه. نه، اون میگه فقط با این شرط، یعنی با شرطهای دیگه نه، اون میگه حتما با این شرط. یعنی چی؟ یعنی چیز دیگه ای لازم نداره. ما اصلا اتهامه بودن اینجا به کار ما نمیاد، ما کار با انحصار داریم. خب حالا میگه اگر اینجوری بود خلاصه لحتا جزالک الى بیان زائد اما بالعطف، اما بالعطف به او فی صورت الاولا. صورت اولا منظور کدومه؟ همون بدلیت، همون که محل بحث ماست. یعنی میگه آقا اگه ببین اون یعنی منظور مولا این بود که یا با این شرط یا با این شرط اون نتیجه حاصل میشه. اگه منظورش این بود بعد این یا رو میابرد دیگه، این او رو میابرد. اما حالا که نیابرده ازش میفهمیم فقط با این شرط. میگه او بالعطف بالواو فی صورت ثانیه. یعنی چی حالا بالفرق واو و او چی شد اینجا؟ این او رو تو پرانتز بلوشن، این واو چرا تو پرانتز نذاشت؟ یعنی این ویراستا رو میگم توی گیومه، میگم پرانتز گفت العطف به گیومه باز کرد او گذاشت، این برم باید یه گیومه باز میکردیم واو میذاشت دیگه. حالا بعد اونجا خود او رو برده جمزن واو، ولی منظور همینه، یعنی با واو باید عطف میشد. یعنی اگه مولا منظورش بود آقا من گفتم اگر این آنگاه اینا، ولی اگر این و این و این و این آنگاه این، این واو رو باید میابرده دیگه. حالا که نیابرده یعنی همین یه دونه حتما اون نتیجه رو میده. این برای ما مهم نیست، این تیکه دوم ذهنتون رو درگیر نکنید. میگه لعنت ترتب، حالا توضیح میده که چرا اگه اینجوری بود لازم بود، لعنت ترتب علی شرط یعنی ترتب تالی بر شرط ظاهر فی انه، اینش رو دقت بکنید، این عبارت رو درست بخونید، فی انه به عنوان الخاص مستقلا هو الشرط المعلق، این هو الشرط المعلق خبر انه، این با این به عنوان هل خاص میخواد چی رو برسونه؟ با اون مستقلن میخواد چی رو برسونه؟ به نظرتون کدوم میخواد برسونه؟ میگه لعنت ترتب علی شرط ظاهرون فی انهو به عنوان هل خاص مستقلن، با این به عنوان هل خاص میخواد بگه آقا یعنی بدیل نداره، با این عنوان خاص یعنی فقط با این، مستقلن چی رو میخواد بگه؟ حتما با این، یعنی با این به عنوان الخاص بدیل نداشتن رو داره میرسون مرمون مزفر، با اون مستقلن تام بودن رو میخواد برسونه. یعنی دوباره اون مستقلنه توی پرانتز بیاد که قاطی نکنید، عنوان خاص یعنی با فقط با این عنوان اون جزا حاصل میشه، مستقلن یعنی نیاز به چیز دیگه ای نداره. یعنی این عنوان الخاص نماد منحصر بودن، مستقلن نماد تام بودن. خلاصه میگه هو الشرط المعلق علیه الجزا فاذا اطلق، یا حالا خلاصه اگه مطلق بیاد تعلیق جزا بر شرط، مطلق بیاد یعنی چی شما بگید؟ فاذا اطلق یعنی چی؟ احسن، قیدی نزنه. اگه قیدی نزنه فانه یستکشف منه ان الشرط مستقل لا قید آخر معه و انه منحصر لا بدیله. جفتش اینجا میاره، فقط برعکس رو همیشه اول بدیل رو میابرد بعد تام بودن، همیشه اول تو خطای بالا، همیشه اول اون محل بحثی منحصر بود، اینجا برعکس آورده. یعنی خواهی که دوتا رو داره میاره، هم میخواد منحصر بودن هم تام بودن رو بیاره. میگه یوستک شرط منها ان الشرط مستقل لا قید معه، این چیه؟ تام بودنه یا منحصر بودنه؟ تام بودنه که کاری باش نداریم. و انه منحصر لا بدیله و لا عدل له، این چیه؟ این هم محل بحث ماست. میگم این دوتا رو جدا کنید که آشون خواهد صرفه‌جویی کنه، ولی خب و الا لوجب علی الحکیم. ایشون میگه آقا اگه قیدی لازم بود و نزده، یعنی اون قیده رو باید با چی میوورد؟ یا با واو میوورد یا با او میوورد، برای هر کدوم از اونا باید میوورد. حالا که نه واو میوورده نه اوی، گفت آقا اگه الف به، از اینکه هیچ چی نیوورده، یعنی نه قیدی با واو آورده که ما بفهمیم مثلا تام نبودن، یا او نیورده، ما از این میفهمیم که و الا لوجب علی الحکیم. چرا میگه حکیم به نظرتون؟ احسن، هم اشاره به مقدمات حکمت تو اطلاق داره. حالا ببینید اطلاق اگه زودتر درس میده، ولی داریم از اطلاق استفاده میکنیم. حالا دیگه شما مثلا تو المجاز خوندید دیگه و الا لوجب علی الحکیم بیانه، بر حکیم واجب بود بیانش. چرا واجب بود بیانش؟ چون و هو حسب الفصل مقام البیان. زیر چی باید اینجا خط بکشید؟ زیر حسب الفرض. کی گفته حسب الفرض فی مقام بیانه؟ چون میگه به حسب فرض در مقام بیانه. کی گفته به حسب فرض در مقام بیانه؟ ما همچین پیش‌فرضی داشتیم، ما پیش‌فرضمون این بود که اینجا در مقام بیانه. حالا ایشون داره اینجا یعنی داره خلاصه رد میکنه که آقا مقدمات حکمت یکی از مهمتریناش این بود که در مقام بیان باشد، قرینه نیاورده باشد. خب قرینه رو میگه اینجا نیاورده، قرینه نیاوردنش حسب فرض بود. مگه ما از اول بحث نکنیم آقا محل بحث ما لولا القرینه است؟ اون حسب فرض بود قبول، ولی که در مقام بیان باشم حسب فرض بود؟ مثلا از اولش گفتیم آقا به حسب فرض متکلم در مقام بیانه، اگه از اولش اینو گفته بودیم که دیگه نمه بدبختی نداشتیم که. ایشون میگه حسب فرض فی مقام بیانه، باید بگه حسب فرض قرینه ای نداریم، قیدی نداریم، این درست. ولی حسب فرض کی گفته در مقام؟ اینجا سخت‌ترین قسمته، دقیقاً قلب کار اینجاست. ایشون هم خیلی راحت خلاصه دور زده تحریما رو رد شده. حالا الان عرض میکنم صفحهشون، میخوام یه حسب فرض و حساس باشید ببینید اصلا آیه صبحانی اتفاقاً 180 درجه برعکس این داره میگه. حالا اگه یادتون باشه خلاصه ایشون میگه حسب فرض هم که در مقام بیانه. ببینید خیلی ساده، کی گفته حسب فرض مقام بیانه؟ واضح چی دارم میگم؟ کی گفته در مقام بیانه متکلم؟ اصلا همه دعوا اینه که متکلم در مقام بیان هست یا نیست. این اول اصلا اول دعوا بر مفهوم داشتن همینه. حالا داشته با هازا نظیر و ظهور، اینجا یه مثال هم میزنه، میگه هازا این تمام، میگه هازا نظیر و ظهور، هازا یعنی به کل بحث میخوره. میگه این نظیر ظهور صیغه افعل به اطلاقها ها فی الوجوب العینی و فی وجوب العینی و تعینی، تعینی داریم ده؟ تعینی فی الوجوب العینی و تعینی. بله خب این همون بحثیه که صفحه 91 اومد که خواهی خاطرتون باشه که آقا صیغه امر ظهور در وجوب داره، وقتی مطلق میاد ظهور در وجوب مثلا عینی داره. حالا اون بحثی که اونجا بود یه مثالی داره میزنه، از اینم باید شما یه چیزی بفهمید که آقا اطلاق اکمر مزفر داره، میگه واضحه که اطلاق مقامی نیست دیگه، چون اطلاق مقامی رو فقط برای تعبدی توسلی ایشون گفت، اینجا اطلاق لفظی اینو واضحه میگه. مثلا ایشون هم تمام، ببین بس تمام، میگه الهونا تملنا ما اردنا ان نذهب الیه من ظهور جمله شرطیه فی الامور التي بها تكون ظاهره فی المفهوم. میگه تا اینجا هم تمام شد، اون چیزی که ما اراده کردیم که در واقع به اون تمایل داریم در اموری که اون اموری که به ها تکون و ظاهرتن فی المفهوم، منظورش کدوم اموره؟ اموری که علتی به ها تکون و ظاهرتن فی المفهوم، همین ستایی که یک دوست شماره زد از اول دیگه، اینجا هم نقطه نمیخواد، یعنی ادامهش باید میچسبید. و علا کل حاله نمی نظور جمله شرطی فی المفهوم فی المفهوم مما لا ینبغی ان یتطرق الیه الشک الا مع قرینه صارفه. یه شک غیب نخواد، آقا این همه آدم مخالفن، صاحب کفایه مخالفه، آی خویی امام، این همه آدم مخالفن، شما چرا هی از اول میدونی بس یکم چیزی شده زوری شده؟ آقا اصلا شکی نیست مفهوم، کی گفته شکی نیست؟ خیلی اتفاقا شکه. برای مدفر اونجایی که یکم خواهی زورید این حرف، بابا زور که نیست، استدلال کنید. استدلال هم که اونجا سری میگی حسب فرض، آقا کی گفته حسب فرض؟ برای جمعی دوستا شکی نیست، اولش لا شک فی ان جمله شرطی از این عبارت های ایشون، نمیم چرا اینجا اینجوری شده، من خیلی نفهمیدم. خلاصه هیچ شکی نیست دیگه، حتما هم نیست. او تکون واردتن لبیان موضوع، این میگه الا مقرنت صارفه یعنی چی؟ بگیدین یعنی چی؟ از اول هم گفتیم بس لولر قرینه است، میگه از اول گفتیم اصلا بس لولر قرینه است، یا یه قرینه باشه هرچی قرینه گفت. اونجا که میگه او تکون واردتن لبیان موضوع، این چی رو داره میگه؟ میگه اصلا بحث مفهوم اینجا همونی بود که تو تحریر محل نزاع گفت. میگه تو اینجا خب هیچی، ببین اینجا باید نقطه میذاش میرفت سر خط، نمیدونم چرا اون بالا، اینجا باید نقطه بذارید برید سر خط. خب حالا تا اینجاشو نگه دارید فعلا، من بیام الموجز رو براتون بخونم این تیکه‌شو. اصلا میخوام بگم ایشتی اینشون گفت حسب فرض در مقام بیانه، همین حسب فرضه محل دعواه. آی صوفانی تو الموجز چی فرمودن که بیان خوبی هم بود، خیلی هم همین بیان های صوفانی رو دارن. بیان مرو مظفر یکم عجیبه که خیلی ساده بگیم حسب فرض مقام بیانه، کی گفته حسب فرض متکلم در میده در مقام بیان چی؟ میگه آقا حسب فرض متکلم در مقام بیان تمام آنچه در حکم دخیل است. حالا چون یه دونه رو گفته، یه شرط فقط گفته، گفته اگر الف آنگاه حکم به، چون در مقام بیان این بوده که همه شرط ها رو بگه، یه شرط گفته معلومه فقط با این اون حاصل میشه. خب کی گفته دارن؟ یعنی ما همه قلب بحث ما برگشت به اثبات انحصار. ایشون هم عملا داره میگه که متکلم در مقام بیان انحصار است. استدلالی نشد که. ببین آقای صبحانی حالا چیکار کرد؟ آقای صبحانی به همین انحصار که رسید، یعنی همین قلب بحث مفهوم، صفحه 95، ایشون گفت اما اثبات الانحصار فبه اطلاق. ایشون آقای صبحانی اثبات انحصار به اطلاقه، تا اینجاش مثل مار مزفره و هو کون المتکلم فی مقام بیان. ببین اینجا رو دقت کن، میگه به اطلاق و هو کون المتکلم فی مقام بیان. با این واو داره چیکار میکنه؟ داره میگه آقا اصلا محل بحث اینه که ما بگیم، یعنی علل قاعده آقای صبحانی بیان مار مزفره دیده، داره میگه آقا مار مزفره شما چرا میگه حسب فرض در مقام بیان؟ انگار سخت‌ترین جای اثبات مفهوم داشتن اینه که بگیم به انحصاره، بگیم اون شرط منحصره، بعد بگیم آقا چرا منحصره؟ میگیم چون در مقام بیان انحصاره. خب کی گفته در مقام بیان انحصاره؟ هیچ طور. میگیم حسب الفرض. کجا حسب الفرض؟ بخاطر اینکه صحبت میگه بعد اثبات کنیم متکلم در مقام بیانه. بعد میگه علاوه وجهنگ که اون خیلی مهم نیست، خلاصه میاد میگه والحاصل، اون آخری صفحه 96، انه لو احرز، میگه لو، حالا اینجا هم جالبه که اینم نمیگه، میگه اگر احراز شود کون متکلم در مقام تحدید اسباب بوده. تحدید اسباب یعنی چی؟ یعنی شمارش اون شرطایی که اون نتیجه رو میده. و مع ذلک اقتصر علی ذکر سبب واحد، گفته مثلا فقط با علی، یعنی این در مقام بیان بودن به علاوه این که فقط یکی رو گفته ازش میفهمیم آقا فقط همین شرطه بود، فقط رو از همین مقام بیان میفهمیم. علا ذکر سبب واحد یستک شفنهو لیس لبو سببون الا ما جا فی کلام، یعنی فقط همین شرطه رو داره. فیحکم علی سبب بنهو علت منحصره و هازا به خلاف ما ازال لم یکن فی مقام بیان الاسباب کلها، میگه به خلاف اونجایی که در مقام بیان اسباب نشد. فنم مقتضا اطلاق و نما بقا تحت شرط تمام رو دیالا توضیحاتی میده. خب نتیجه آقای صبحانی چی شد؟ حالا یعنی کلا ایشون قائل به مفهوم شرط شد یا نشد؟ عملا باید بگیم نشد، یعنی باید بگیم عملا نیست الا نه چی ثابت بشه دایی؟ آره خلافش اثبات شود در مقام بیان تحدید شروط است. مقام بیان چجوری باید اثبات بشه به نظرتون؟ خب همون مقدمات حکمته، مقدمات حکمت یکی چینه که در مقام بیان باشد، همون در مقام بیان بودنه، همون مقدمات حکمته، چجوری باید ثابت بشه؟ اینجا چجوریه به نظرتون؟ با لفظ در مقام بیان بودن چجوری به دست میاد؟ به این فکر کنید حالا اینجا جای حساسیه ها، که آی صبحانی مثلا برید المحصول صفحه المحصول جلد 2 صفحه 360 رو ببینید، ایشون میگه بهابا قلیل اول نادر مثلا، یعنی آی صبحانی میگه این احراز متکلم در مقام بیان تحدید است، این کمه. خب این نتیجه اینه که عملا اصل بر اینه که شرط مفهوم نداره دیگه. یا مثلا صفحه 354 هم میگه لکن احرازه او امر مشکل، تو مبسوط که آخرین کتاب ایشونه جلد 2 صفحه 250 شبیه اینا رو میگه، تو ارشاد جلد 2 صفحه 350. حالا آقای صبحانی اصلا تفکرش اینجوریه. خب تا اینجا تمام. پس روی این فکر کنید مقام بیان بودن چجوری باید احراز بشه، روشش ها. ببینید تا اینجا ما بگیم آقا مگر مقام بیان، دقت بکنید چرا دارم میام روی فکر کنید، من میخوام یاد بگیرید آقا اصول تا اینجا اگه بیای به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ یه قاعده بهت داده، گفته آقا اگه در مقام بیان بودن احراز شد میتونی مفهوم بگیری. تو عمل فقه این به درد شما نمیخوره. تو عمل فقهی چی به درد شما میخوره؟ اینکه بلد باشید حالا چگونه عملا در فقه مقام بیان بودن من احراز کنم. به اینجاش فکر کنید، اینجاش جای کاربردیه. میخوام یاد بگیرید که خودتون به این اصول خیلی خوب و لازمه ولی کافی نیست، مخصوص به اینجاهایی که عملیاتی میرسه یهو هیچی نمیگن. اینجا باید یه چیزی میگفتن خیلی واضح‌تر بشه. حالا بهش فکر کنید. این تمام، یه نقطه بذارید ببین مثلا هم که عرض کردم فکر کنید که چگونه به دست میاد. قطعا حرف من مزخرف غلطه که حسب الفرض، اصلا ما هیچ فرضی اینجا نداریم. کی گفته حسب الفرض؟ دیدید آقای صبحانی گفت لو اهر زد. خب از اینجا نشون میگه ویش حد الزالک، میگه ویش حد الزالک.
بله مثلا شد
وقت چی شاید میگیم که مثلا سمان خود اهل بیت خالص هم همین بحث است. مشکل اتفاقا یعنی سوال میشه بعد از آقای سبحانی بپرسید. من مظفر میگم من که گفتم اصلا موافق اصل و فلان و مقدار خودش رو راحت میکنم. حالا اتفاقا این بحث، حالا این دومیه خیلی مهمه، میگه و یشهد لذلک. من مظفر میگه یشهد لذلک استدلال و امام صادق علیه السلام بالمفهوم فی روایت ابی بصیر شروع میکنه این روایت رو آوردن. اینجا چی میخواد بگه من مظفر؟ به نظرتون داره این یتیکه چیکار میکنه؟ ایمار مظفر گفت الهونا تم دیگه، تموم شد بحث ما، درسته؟ میگه حالا یشهد لذلک. ببین مر مظفر اینجوری میکنه، جنبندی که اول اجمالا عرض کردم، ببین راستش اینی که مر مظفر نوشته نیست، راستش اینه فقها و اصولین ما عملا در آیات روایات دیدن عملا غالب شرطایی که ائمه استفاده کردن مفهوم داره. خب در عمل بعد اومدن گفتن حالا ما اینو میتونیم آیا به عنوان یه قاعده عام عرفی درش بیاریم، بگیم اصلا یه قاعده است، یه چیز خاصی نیست، یه قاعده است. بعضیا مثل مرحوم مظفر همین کارو کردن. چیکار کردن؟ خیلی سعی کردن بگن آقا این اصلا یه قاعده است، اصلا مفهوم لولال قرینه، اصلا شرط لولال قرینه مفهوم داره. در نتیجه ائمه که استفاده کردن چیکار کردن؟ ائمه که استفاده کردن یه کار دیگه یه کار عرفی و اوغلایی کردن دیگه، چون اصلا در عرف و اوغلا شرط مفهوم داره. به خاطر این مرحوم مظفر میگه دیگه و یشهد لذلک. یشهد یعنی چی؟ نه استدلال. ببین خودش گفت الهونا تم، یعنی بس تمام. حالا به عنوان شاهد مثلا میتونیم به این استدلال امام صادق هم مثلا به عنوان شاهد بیاریم، همین کاری که عرفی کنن امام صادق علیه السلام هم کرده. چیکار کردن؟ ابو بصیر رحمت الله میگه قال سألت ابا عبدالله. میدونی دیگه ابو عبدالله نباید حال به شوقی هیئتی نباید معنی کنید دیگه، ابو عبدالله توی زفت امام صادق علیه السلام قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الشات، یه از یه گوسفندی در واقع پرسیدم که تذبحو فلا تتحرک، میگه ذبح شده ولی تکون نمیخوره، یعنی دست و پایی نمیزنه، چشاش تکون نمیخوره، اون کاری که معمولا گوسفند انجام میدن، همینجوری تف افتاده و یهراق و منها دمون کثیرون عبید، میگه ولی یه خون زیادی یهراق یعنی فوران میکنه، جاری میشه، یه خون زیاد تازه عبید یعنی تازه و سیال، میگه چیزی تکونی نمیخوره. فقال علیه السلام، یعنی امام صادق فرمود لا تاکل، اینو نخور. حالا عبید یعنی تازه یه خونه، لا تاکل، حضرت فرمود نخور. حالا چرا نخور؟ این استدلال نگاه کن، همون که گفت یشهد لذلک استدلال ان علیان. حالا من نمیدونم تو خود روایت علیه السلام داره، حالا میدید مشکل چاپای امروز اینه، یه مارک درست میکنن علیان تب مثلا یه شیفت لام میزنن علیه السلام میاد اینجا. اون باید ببینیم تو متن نسخه اصلی که بوده، حالا ایشون که الان مونده از چرا نمیتونیم نه میگم نسخه دارم میگم باید بریم نسخه خطیه علال قاده. من حدسم اینجا نباید علیه السلام باشه، یعنی علیه السلام یعنی امام گفته باشه مثلا اینجوری امام بگن لا تکر ان علیا علیه السلام کان یقول، این فرهنگ علیه السلام گفتن باید ببینیم اون زمان بوده. نمیخوام بگم حتما نیستا، ولی میخوام بگم بعد سری به این چیزی که تو این کتاب نوشتن اعتماد نکنید، چون این عین قرار ما عین کلام امام صادق و نبی، اگه یه طالب بگیم سائل بی ادب بوده ما به جاش اضافه میکنیم اون سائل هر چی گفته گفته، ولی امام میخوای بگی چی گفته؟ اینکه اینجا علیه السلام گفته نگفته. مثلا تو کتابای سنی خیلی مهمه، من خودم چند تا نمونه جمع کردم، حالا نگم کی و کجاشون شبهه ناکه، مثلا ماتن شارح جفتشون معروفن به سنیگری، ولی ماتن هر جا اسم هر جا اسم رسول الله آورده گفته صلی الله علیه و آله، ماتن اصرار داره نگه و آله، بگه صلی الله علیه و سلم مثلا. خب اینا خیلی معنی داره، یعنی میفهمی آقا ماتن شارح یه فرقی با هم دارن فرهنگشون. اینا قرائن خیلی مهمیه که تو این صنعت چاپ و نمیدونم سی دی و به قولشون نور و اینا همه بین میره. خلاصه لا تاکل بحثی بود من گفتم، لا تاکل ان علی ان علیه السلام کان یقول، حضرت علی علیه السلام فرمود چی؟ فرمود که اذا رکزت الرجل، یعنی وقتی حرکت کرد پا، یعنی حیوان دست و پا زد، و طرفت العین و چشا تکون خورد، حیوان دیدید دیگه حتما گوسفند زب میکنه چه شکلی میشه دیگه، دست و پا میزنه، هی چشاش باز و بسته میشه، اینا اینجوری شد فکر. خب الان این چه استدلالی شد؟ میگه مروزفر میگه فن استدلال امام یعنی امام صادق علیه السلام استدلال کرد به قول علی علیه السلام، به قول امام علی لا یکونو الا اذا کان له مفهومون، یعنی برای اون روایت امیرالمومنین از روایت امیرالمومنین مفهوم گرفته. حضرت امیر چی فرمود؟ فرمود که اذا رکزت الرجل و طرفت العین فکل، مفهومش چی میشه؟ وقتی دست و پا نزد، یعنی وقتی تحرک نکرد فلا تحرک شد، خلاصه چی؟ بگید
لا
تحکل، باید بگیم در دقیقش اینه، اون حکم فکل برداشته میشه. خب حکم فکل که برداشته بشه، نه اینکه جواز داریم اینجا، چون مقام مقامیه که کل یعنی اصل بر نخوردنه، اصل بر عدم ذبح دیگه، چون اصل عدم ذبح، حکم کل که بر، چون هی ما تاکید کردیم آقا حکم برداشته بشه، نه اینکه حکم مقابلش اثبات بشه، چون حکم یعنی جواز کل برداشته میشه، اصل بر نخوردن و عدم ذبح ما لا تاکل ازش میفهمیم. همین هم درست مفهوم بگیرید، یعنی حکم کل برداشته میشه. خب چی شد؟ فن استدلال ما به قول علی لا یکون الا، لا یکون الا اذا کان له مفهوم، و هو و به اون مفهومش اینه که اذا لم ترکز الرجل و لم تطرف العین فلا تاکل، فلا تاکل با اون توضیحی که دادم برداشت میشه که غلط نیست، درسته. خب ببینید ایشون خیلی یه شاهد آورد، حالا شما میگین شاهد رو برای ایشون آوردم به چه درد ما خورد؟ نه مثلا چی الان چرا با مرو ظفرین آورد؟ اون یه مثال دیگه، درسته میخونیم و رد میشیم دیگه، ولی اتفاقا این یه جای خیلی مهمی همین که عرض کردم که آقا حالا این آقای من مظفر این، چون فضای بحثش اینه که آقا مفهوم یه چیز خیلی ساده عرفیه، خیلی ساده برگزار کرد دیگه، خیلی برام جالبه مؤلفا اونجاهایی که خیلی ساده است رو دیدی من مظفر مفصل اون قبلی ها رو توضیح داد، هی باز اینجا که دقیقاً نقطه حساس ماجراست، آقا چرا در مقام بیانی رو حساب فرض؟ خب این نباید اینجوری باشه دیگه انصافا. آقای صبحانی کلی دردسر داره. چرا آقای صبحانی دردسر داره؟ چون صبحانی میگه اصلا یه جورایی اصل بر اینه که مفهوم نداره الا فلان. بعد به خاطر همین آقای صبحانی یادتون یه سبکی داشت تطبیقات می‌گفت. این تطبیقاتو حتما بهش دقت بکنید. تطبیقات دادن فکر می‌کنه خب یه سری مثاله، مثلا مرحوم مظفر. یه سری مثال داریم روایی میاریم. این تطبیقات بحث مفهوم شرطای صبحانی خیلی مهمه. صفحه 96 حتما ببینید. آقای صبحانی ببینید چی میگه، این دو خط اولش رو دقت کنید. آقای صبحانی فرمایشش اینه، ایشون میگه ان القول به دلالت جمله شرطی علل مفهوم ثمرات فقهیه لا تحصى. این اولش، یعنی فکر نکن مفهوم شرطی بحث ساده ای، میگه ثمرات فقهیه لا تحصى داره. انصافا هم آقای صبحانی رو جدی بگیرید. چرا؟ آقای صبحانی مثل بعضی از اصولیون نیست نشسته باشن یه گوشه همجوری از ذهنشون ببافن. آقای صبحانی تو متن فقه و کلام و تو متن ایناست، یعنی خدایی خط اول جنگه. بعضی اصولیون شبیه این صنایع دفاع چجوریه؟ صنایع دفاع مثلا تو تهران یه چیزی دارن اینجا میسازن، اون بعد بنده خدا میره لب مرز از اونها استفاده میکنه. این شاید خیلی واقعیت ها رو اونجا رو خودش به چشم نده. آقای صبحانی کسیه که در رفت و برگشت بین علم اصول که این صنایع دفاع پشت جبهه باشه با خط مقدم که فقه باشه، به خاطر این از تو فقه میبینه که آقا این خیلی کاربرد داره. بعد میاد تو اصول میبینه آقا من هرچی استدلال میکنم نمیشه. میبینه آقای صبحانی حسشو نگاه کنید، میبینه من هرچی استدلال میکنم نمیشه، مفهوم به هر حال نمیتونم به راحتی بگم شرط مفهوم داره چون نمیتونم ثابت کنم در مقام بیانه. میگه ولی اونجا خیلی کاربرد داره، اونجا خیلی. بعد خودش میگه یه وروبما، اینجاش عبارتش خیلی حساسه، یه روبما یستظهر من خلال روایات ان القول به دلاله، یعنی به دلالت جمله شرطی بر مفهوم، کان امرا مسلما بین الامام و الراوی. ایشون بیشتر از اینم متاسفانه توضیح نمیده، همینقدر میگه آقا چه بسا که استظهار میشه. خب چه بسا استظهار میشه چی؟ از خلال روایات، یعنی دیگه نه استدلال عرفی و اینا، از خلال روایات که قول به مفهوم داشتن امر مسلمی بوده. و الیک تلکر روایات، ایشون ده تا چند تا ده تا روایت میاره. شما من میگید این الان چیکار باید بکنم؟ یعنی آخرش با آقای صبحانی میگه آقای صبحانی الان من چیکار کنم؟ به نظرتون ایشون چی میگه؟ خیلی مهمه اینجا ها. ببین چی همین میخوام یه به این فکر کنید حالا. آقا ما یه فضایی داریم. دیدید مرو مظفر دو تا رو که خیلی متفاوت شد. مرو مظفر خیلی سعی کرد بگه مفهوم شرط خیلی واضح عرفیه، عین هم که استفاده کردن یه کار عرفی کردن. دیدید استدلال مرحوم مظفر خیلی ضعیف بود. استدلال صبحانی که تقریبا مشهور متأخرین هم مثال صبحانی هست، یعنی صبحانی مثل اوناست که آقا غالبا همچین با زور و ضرب و به سختی مفهوم شرط رو درست میکنن، خیلی سخت. خب اینا باید چی کار کنن؟ اینا با یه تعارضی گیر میکنن که آقا تو عرف خیلی راحت نمیشه مفهوم شرط رو اثبات کرد ولی تو روایات استفاده شده. به نظر تو باید اینجا چی کار کنیم؟ به این فکر کنید. یکی اون مقام بیانه، یکی این، اینا خیلی مهمه که عرض میکنم. اینا اون روح بحث مفاهیم میاد دستتون، روح بحث استظهار به یه معنا میاد دستتون. فکر کنید به اینا تا در واقع حالا من خودم تو ذهنم اینه که مفهوم وصف هم بخونم، شرط و وصف رو با هم یه جنبندی مهم عرض کنم. حالا این از این یه بحث، اینشون اینجا باید یه تیتر میاره، حالا ما اینو بخونیم چون این دیگه توضیحاتشو دادیم. اذا تعدد شرط و تعدد جزا، ببینید یه مسئله خودش میگه من لواحق مبحث مفهوم شرط چیه؟ من لواحق مبحث مفهوم شرط یه مسئله است، مسئله ما اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر و تعدد شرط فیه ما و کان الجزا و واحدا. این کلن این مضافان الی، این مسئله که یه خط توضیحش بود چیه. این مسئله اذا ورد از جملتان، دو تا جمله شرطیتان بیاد، دو تا جمله شرطی یا سه تا چهار تا بیاد، شرط ها متعدد باشه اما جزا واحد باشه. اینجا یه سری مسائل مطرحه، میگه و هازا یقا و الان نحوه. این دو نحوه داره. نحوه اولش چیه؟ اینه که ان یکون الجزا غیر قابل لتکرار، اینه که جزا غیر قابل تکرار باشه، غیر قابل تکرار در عمل ها. حالا مثالشو ببینید، میگه نحو تقصیر فی السفر، تقصیر فی السفر یعنی نماز و شکست خوندن در سفر. میگه ما روایت داریم، واقعا هم دو تا روایت دادیم، فی ما ورد اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. تو روایت داریم که آقا از حضرات پرسیدن ملاک این که ما نماز از کجا، یا ملاکشیه که در واقع شکسته بخونیم، شکسته که میدید یه ترجمه فارسی غلطی از قرن اگه اشتباه نکنم ده و اینا تو ادبیات فارسی اومده، و یعنی اصلا شکر نماز شکسته ترجمه قصر نیستش، قصر یعنی کوتاه، اما نماز شکسته نداریم، نماز کوتاه داریم. حالا دیگه مد شدن میگیم شکسته، این از برکت ترجمه عصر صفویه. نه و تفسیر فلسفه، حضرت فرمودن اذا خفی الاذان، وقتی صدای اذان دیگه به تو نمیرسید از اون شهر شکسته بخون. یه روایت دیگه فرمودن وقتی مخفی شد جدران یعنی اون دیواره های شهر، پس مثلا حالا این که نمیدونم الان با بلندگو میگن اون موقع دیوارا کوتاه بوده، اینا رو بذارید کنار، اینا بحثای خود فقهش کلی بحثای مهم داره که آقا اون موقع دیوارا کوتاه بود، اون موقع صدای عادی بود، الان باید چجوری بفهمیم، اینا بحثای فقهی داره، اصلا اینا رو بذارید کنار. فرض کنیم ما همون قدیمی، مثلا الان اصلا محل بحث ما این بحثای تخصصی نیست، فقط اینه که آقا ما دو تا روایت مختلف داریم، یه جا حضرت گفته وقتی صدا رو نشنیدید از اونجا ملاکه، یه جا فرمودن که اگه دیوارا رو ندیدید. تو جفتش به این دو تا جمله شرطی است، جزا تیتر بحثی بود، اذا تعدد شرط و تعدد جزا، جزاش اینه که فقط جزاش متحده اما شرط ها مختلفه. خب این یه حالت، البته این حالت جایی بود که یکون الجزا غیر قابل تکرار بود. حالا متوجه میشید یعنی چی جزا غیر قابل تکرار است؟ یعنی نمیشه که مثلا بگیم آقا دو بار حالا قصر کن، یه بار دیگه تو در عمل خارجی یه بار، حالا یه بار باید شکسته بخونیم، حالا کی شکسته بخونیم؟ ببین مشکل کجاست. خلاصه این دوتا منظور حضرت اوه یا واف، ته بحث اینه، هیچ چیز سختی هم نداره، ته بحث اینه که آقا ما اینجا با اوه، یعنی حضرت یه بار اینو رو فهمیدن یه بار اون، در جمع بخوایم حرف حضرت رو جمع بندی کنیم، منظور حضرت چیه؟ اینه که هم صدا رو نشنیدی هم دیوار رو ندیدی تبصر، یا صدا رو نشنیدی یا دیوار رو ندیدی تبصر، یعنی ما باید منتظر باشیم هر دوتا علامت باشه تا شکسته کنیم، یا همین یه دونش هم باشه کافیه. مثل بلوغ، مثلا بلوغ بینش واو یا اوه، مثلا علائم بلوغ هم سن رو میگن، احتلام رو میگن، بور رو میگن، واو یا اوه، اوه دیگه، یعنی هر کدوم از اینا بود کافیه. اگه واو بود باید سر میکردی همه این علائم با هم باشه. اینجا هم اینجوریه، آقا حضرت دو تا چیز فرق بودن، ما با واو جمع کنیم یا با او. حالا یه حالتش اینه که قابل تکرار باشه، یه حالتش بود یه غیر قابل تکرار باشه. دو هم اینه که انگکون از جزا قابلنده تکرار باشه، قابل تکرار باشه. نحوه اذا اجنبته فقتسل، وقتی جنوب شدی قصد کن. یه جا دیگه فرمودن اذا مسستم یدن فقتسل، جفتش فقتسله ولی شرطاش مختلفه اینجا، ولی قابل تکرار، یعنی میتونی خیلی راحت دو تا قصد بکنی. اونجا نمیشد یه دوبار قصد بکنی، دوبار قصد معنی نداره. حالا شما میگه اما نحو اول، وارد این نحو اول بشید. من فقط این نحو اول رو یه ذره بخونم چون دقیقاً همین بحثی که تا اینجا گفتیم. تو نحو دومش فرق داره. اما نحو اول، نحو اول یعنی همون مثال که قابل تکرار نیست و همون نماز شکسته. فیقو فیه تقیدی دیگه ایشون توضیح میده. من یه سری بخونم. فیقو فیه تعارض بین دلیلین. چرا بین این دو تا دلیل تعارضه؟ تعارض دیگه، چون یکی میگه اگه دیوارو ندیدید، فکر کن حضرت یه بار به شما میگن اگه دیوارو ندیدی شکسته بخون، یه بار میگن اگه صدا رو نشنیدی شکسته بخون. شما عملا یه سوال براتون میاد، آقا من اگه دیوارو دیدم ولی صدا رو نشنیدم چیکار کنم حالا؟ یعنی یه علامت هست یه علامت نیست؟ خلاصه منظور شما اینه که هر دوتا با واو بود یا نه یه دونش هم بود کافیه؟ میگه بخاطر این تعارض داره این دوتا. البته بنویسید تعارضش بدویه یا مستقره. اون تعارضی که داشتید مستقر غیر مستقر، این عملا آخرش تعارض غیر مستقره، یعنی با یه کار زبانی حل میشه، با یه کار استظهاری حل میشه. پس عملا تعارضش غیر مستقره، اون تعارض مستقر که بنام به تعادل و تراجی بکشه نیستش. بنابراین الان حالا چرا تعارضه؟ بنابراین الان مفهوم شرط میگه بر مبنای کسایی که مفهوم شرط رو قبول دارن. شما بنویسید یک کسی قائل به مفهوم شرط نیست، اینجا هم تعارضی نیست. ولکن نه تعارضه این نمه هوا بین مفهوم کل من ها من منطوق آخر کما هوا واضح. چرا بین مفهوم یکی و منطوق اون یکی تعارضه؟ نگاه کنید وقتی حضرت میگه ازا خفیل از آن فقط سر، مفهوم این چیه؟ حضرت میگه وقتی صدای اذان رو دیگه نشنیدی دیگه از اونجا باید شکسته بخونی. حالا از این مفهوم بگیرید، از خود همین یه دونه معنیش چی میشه؟ صدای اذان رو شنیدی دیگه نمیخواد. حالا فرض کن صدای اذان رو شنیدی ولی دیوار رو نمیبینی، یعنی مفهوم یکی با منطوق یکی تعارض. حالا من چی کار کنم؟ فلا بد من تصرفی ها بعد وجهین، که ایشون مفصل توضیح میده آقا باید یکی از این دو کار رو کنم. ببین خلاصش اینه، یکی از این دو کار اینه، یا باید با واو جمع کنیم یا با او. خلاصش اینه. ایشون وجه اولو میگه با واو باید جمع کنیم، تو وجه دوم میگه با او، اگه اشتباه نکنم جاشو جا بزن نگم. آره تو وجه اول میگه با واو باید جمع کنیم، تو وجه دوم میگه با او. فرق واو و او چیه؟ واضحه دیگه. واو یعنی باید هر دو تا علامت باشه تا قصر بشه. حالت دوم که با او جمع بکنی اینه که چی؟ هر کدوم باشه کافیه. میگه میدونید این که با واو، حالا سوال اینه با واو جمع کنیم یا با او؟ ایشون آخرش میگه با چی جمع کنیم بهتره، که هم همینو میگه. آخرش میگه با او جمع کنیم بین این دوتا که ظاهرا تعارضی. یعنی چی با او جمع کنیم؟ یعنی بگیم هر کدوم باشه مستقلا کافیه. حالا به نظرتون، به نظرتون تو واو و او داریم چی رو خراب میکنیم؟ ببین همش برمیگرده به همون شماره 3 که همین اول درس امروز گفتیم. شماره 3 چی بود؟ این بود که آقا یه جمله شرطیه بیاد اطلاق داشته باشه، ما میفهمیم تامه است، میفهمیم منحصر است. تامه است یعنی چی؟ منحصر است یعنی چی؟ تامه یعنی حتماً. حالا دیگه این گذشت، ما تو وقت دیگه نمیرسیم. اینو ان شاءالله مطالعه کنید برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. حتما تو این تیکه مرو مظفر ببینید، چون بحثش بی خودشون عباراتش خیلی دیگه زیاد شده. من احتمالاً جلسه بعد یک کم طولانی تر کنم دیگه، متن تا آخر مفهوم شرط متن رو تموم بکنید، ولی حتما از مجاز ببینید. اونجاهایی که بحث ساده است عبارت زیاده.